یک اسفند 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم اجعل خیر و مستشهدین بین یده. دال مرکزی روایات ناهی از انشاد شعر در مساجد، انما نصبت المساجد للقرآن، انما نصبت المساجد للقرآن.
وقت بحث معنای شعر هم میشیم که این ساختار شکلی منظوره یا اون محتوایی؟
نه دیگه، یه سری روایت خوندن داله بر محتوا. اصلا اون چیزی که قرآن معلومه قرآنه دیگه. اصلا همین که میگه انما، داره میگه هر بیانی که چیزی باشه غیر از بیان قرآنی.
خب الان نظر به روایت
نیم،
نظر به اون
روایت
که خود شعر
رو داره. محتوا توی اون اشعار، توی اون اساسا اشاره به محتوا نبود. مثلا اونجا شما میتونید بگی امر دنیا، داریم روایتی در مورد امر دنیا، ولی شعر به طور خاص تخصیص به ذکر داره، مرتب هم ذکر کرده.
یعنی انصرافی داره که شعر اون زمان توی محتوا
نه، محتوای دیگه هم داشته. مثلا شما شعر عربی رو که نگاه بکنی، حماسه داره، غزل داره و
خم داره، فخر فروشی داره،
همه چی داره.
بیابان، از بیابان خیلی میگه،
از همه چی. یعنی شما از شطور و بیابان و وصف معشوقه و وصف همیت و غیرت عربی و شما، اما همه این مدل‌های شعری که الان داریم از غم و شادی و غیر و غیره، همه این مدل رو شما دارید توی شعر عربی.
در واقع دیوالتی
دوباره
که بودم بحث بشه، این ظاهرن هستش از حدیقی نیست. چرا؟ نماز قرآن نیست، نماز و از کار دیگه هم داره. از ظاهرن باید بگیم آنچه که قرآن پذیرفته شما راحتی میتونید در اتاق مثلا آفرینش و خدا و این چیزا صحبت کنید تو مسجد مورد پذیرش قرآن.
چرا بلقیاس به شعر داره میگه انما؟ حتما داره یه چیزایی رو نقد میکنه دیگه.
طبعا حس اضافیه.
خب همین دیگه، این حس اضافی از توش چی در میاد؟ به عبارتی نماز که مسلمه، شما مسجد رو قرار دادی برای خوندن نماز به شکل جماعت یا فرادا، این که اصلا محل بحث نیست، کلن از محل بحث خارجه. سوال اینه که حالا مسجد آیا کارکردی غیر از نماز جماعت خوندن داره یا نداره؟ به عبارتی شما میخوای بیانی اونجا داشته باشی، سخنی اونجا بگی، چی بگو؟ این انما داره میگه مسئله اینه، اگه میخوای یه بیانی داشته باشی برو سراغ قرآن.
چه
چیزی هست؟ قرآن شروع کنید خوندن. تصریح داره دیگه.
خب نه، تصریح داره که
بشینید قرآن رتل
القرآن. اعتراض؟ نه. رتل القرآن.
نه رتلو نه. تعبیر راحت کنید. من سمعتموه. من سمعتموه. روایت اول با. من سمعتموه ینشد شعرن فی المساجد فقولو. یعنی اینجوری نهیش کنید. بذارید تو دهنش، شروع کنید به نقد کردنش. فضل الله فاک، یعنی نه فقط نخونید، بلکه اگه دیدین یکی داره میخونه چی کارش کنیم؟ هجوم بیاریم بهش. این انما نصبت للمساجد للقرآن، انما تازه حصر داره میکنه، نمیگه سعی کنید تا جای ممکن، خیلی بیانات دیگه میشوند میشد آبون. یا کنید ما میتونیم تحلیل کنیم، من اصلا با تحلیل کردن مخالفتی ندارم، ما آخرش ولی بعد رو متن نشون بدیم که آیا این تحلیل رو بر میتابه این متن. این متن که بر نمیتابه، این متن داره میگه اگر یه نفر بی مطلقاً شعر رو داره نقد میکنه به هر مضمونی، حتی عرض کردم دوستان که روایتی رو خوندن در مورد اشعاری که حتی مدح اهل بیت باشه، من گفتم من اینا رو اساساً روایات و حرمت و حلیت و معنای رایج، اگه بخوام معنای رایج بگیرم همین حمله به کراهتی که حضرات محدثین کردن و بعضی از فقها، من همین رو قبول بکنم. ولی اگه بخوام از این چارچوب بیان بیرون، کلا گفتم شما چجوری معنا کنین؟ قاعده اولیه اینه آقا ما نمیخوام تو مسجد شعر خوندن رایج بشه. مسجد راهبرد تو باید این باشه که تو مسجد غیر از نماز محل چیه؟ قرآن. هیچ متن دیگه اینه.
سیره خلافش نیست، آموزش میده تو مسجد قضاوت میکنه.
آموزش چیه؟
قضاوت میکنه.
نوستان آموزش چیه؟ یه لحظه باشه من یکی یکی میخوام برم جلو. آموزش چیه؟
آموزش
هستی که آموزش قرآن و احکام و اینا. ما اصلا کلن آموزش که داریم، آموزش زبان، آموزش بیان، قدیما رو دارم میگم، الان نمیگم. شما میدونید تلقیه های ماها به خاطر ورود مدرنیته‌ای که علم و دین پیدا کرده، قبلا علم که با دین چی بود؟ یکی بود، عالم دینی، عالم عالم بود دیگه، عالم معنی عالم دینی بود، غیر عالم دینی که عالم نداشتیم. همه وقتی سواد یاد میگرفتن، سواد چی بهش میگفتن؟ سواد قرآنی. کلاس اکابر رفتیم، اینا اوائل میافتن، میومدن یه کتابی داشتن قدیمی ها، تو این کتاب ها اصلا کلن الف و زبر و زیر و اینا رو تمرین میکردن دیگه. خب بعد انا این و اون هم قشنگ همون ابتدا تمرین میکردن، ما یه تو زمان فارسی نبود. هم بچه های مدرسه، بچه های دبستانی ها الف دو زبر این دو الف دو زبر ان دو زیر این دو پیش اون چهیده اینا؟ به جز شعرهای بود که توی بچه هایی که توی مکتب خونه بودن همین رو حفظ میکردن دیگه. سواد، سواد قرآنی بود. و احتمالا حالا شاید نمیدونم مادر بزرگای شما چه نسلی هست، نسلی که قبل توی مکتب خونه رو درک کردن، سواد قرآنی طرف داشت، سواد مدرسه ای نداشت. یعنی قرآن راحت میتونست بخونه، ولی متنای دیگر رو میدادی به این راحتی نمیتونست. خیلی هم عجیبه این چه جوری یاد گرفتن زبانه. دانش اینجوری بوده دیگه، با قرآن شروع میشده، با قرآن بچه اونس میگرفته. خیلی مهمه دوستان. الان شما ببینید تو بعضی از کشورهای اسلامی، توی خصوصا توی کشور عربی نگاه بکنید، بچه‌هاشون اونایی که اسلام گراهن، اونایی که مدرنن، مثلا بچه‌هاشون میذارن همین مدرسه، اونایی که اسلام گراهن بچه‌هاشون میذارن سواد قرآنی یاد میگیرن، بعد حفظ قرآن میکنن تو همین مثلا 5 6 صفحه 10 سالگی دیگه به 10 سال نمیرسه، حفظ قرآنشو تمام کرده، کل قرآن حفظ کرده. چرا قرآن انقدر مهمه؟ خود این متن میگه نگاه کن، محتوا مهم نیست که شما فقط بگید یه شعری، همون محتوا رو داره میگه. نه نه نه، قرآن چرا؟ چون متن مرجعه، باید واژه به واژه‌شو ذهنش باشه، اون جایی که گیر میکنه این شاهد چیکار کنه بیاد. هی یا که متنی که میخوای مرجع باشه چیکار میکنی باهاش؟
نسبت به شعر درست، اگه بخوام نسبت همین راه خود هستم شراحتم، نه نسبت به غیر قرآنم که راه خود بخوام استفاد بکنیم، بازم این شاید حساس زاده.
بله ولی نگاه کنید، انما نسبت المساجد للقرآن، تا وقتی که متن دیگه ای نیاوردی که اینو تخصیص بزنه حسب چیه؟
حقیقی.
هر دونده اینه ها، یعنی این قواعد زبانی، قواعد ساده ای نیست برای عبور. حیثیت تحلیلی به این راحتی نمیاد توی من، وگرنه رفقا آلوده میشیم به قیاس. من نمیگم تحلیل نکنید، اتفاقا خودتون سر این کلاس بشین دیدی دیگه از ابتدا دیگه بیشتر از این نمیشه تحلیل کرد. تو دلتو میخواد بریم تحلیل میکنیم، همه این وجوه مختلف هم در نظر میاد، اما موقعی که با متن سر کار پیدا میکنیم، متن باید بده اجازه رو بده.
آقا جا الان جواب ندید شما، محل دعوت به جنگه، محل قضاوته، قضاوت نه تنفیذ، محل اجرای
هنوز بقیه شو ناخه نخوندید
نه. خب اون بقیه آخه رو هست به قدری دارید پافشاری میکنید که اصلا با
آره دیگه اون بقیه روایت رو بخونیم ببینیم چی داره میگه. فعلا ما بودیم و این ما الان اینو داریم میگیم، فعلا ما بودیم و این متن. خب چی میگفتیم؟ نماز میخونی، قرآن میخونی، هیچ کار دیگه هیچ کار دیگه هم نمی‌کنیم، بقیه رو می‌خونیم یواش یواش میاد پایین. خب ما بودیم و این متن چی باید می‌گفتیم؟ و اینجا داریم من دارم تأکید می‌کنم که این انما مثلا
بر... حصر رو شما حقیقی نمی‌دونید دیگه،
حصر رو می‌کنید مسئله اینه، حصر حقیقیه به اندازه ازش خارج میشه که متن دارای دلالت بیاد اینو تخصیص بزنه. پس انما نسبت المساجد للقرآن، بعد بگید جمال مخصصش به اندازه‌ای که، یعنی این عام مخصص در آن که تخصیص نخورده بعد از تخصیص از از عمومیتش نمیفته. این قاعده اساسی اصولیه.
منظور هست اگه باشه میشه تعادل، نمیشه تخصیص. پس بگیم هست اضافی، ولی این هست اضافی تا اون یکی بیان ها نرمده در وزان هست حقیقی.
یا کنید شما وقتی که یه عام میدارید، خب هست رم هست انما، خب اینو شما هست حقیقی بگیم، هیچ موردی نداره. بعدا کلن همه عموماتی که تصریح به عموم داره، یعنی ادوات عموم اومده روش، نه اطلاق، همه آنچه که ادوات عموم اومده با مخصص خودش تعارض چی دارن؟ بدوی دارن. تعارض بدوی رو بعدا حل میکنیم با تخصیص. تعارض بله، منم ادبیات تعارض اینجا مشکلی برش پدید نمیاد. تعارض بدوی رو شما با تخصیص میشه حل، هیچ مشکلی نداره. مسئله ولی اینه دوستان، فعلا شما یه تعبیر داری، این انما اگه مثلا میگم انما المساجد للصلاة، یعنی چی؟ یعنی در مسجد رو باید بعد از نماز جماعت للصلاة جماعتا بعد در مسجد رو قبل از نماز جماعت باز میکردی، بعد نماز جماعت هم چی؟ بیبستی. ما بودیم و این روایت نباید کار دیگه میکردیم. اگر اومد و گفت انما المساجد للقرآن، یعنی کلاس قرآن بذار، حفظ قرآن بذار، قرآنی خواندن بذار، هر چی که مربوط به قرآن میشه، شرح قرآن، تفسیر قرآن، اینا هم شامل میشه یا نه؟ آره. ولی باز قرآن باید مد مرکزیت باشه. یعنی یه چیزی با شما وقتی میخواید بذاری شما مانو مد مرجع، عرض کردم دوستان، شما شاید در مورد اون بگی آقا شرح قرآن هم میشه دیگه، حرف خودمه، یکی شرح میشه. ولی نگاه کن وقتی که متن مرجعه، تو باید ببینی راهبرد دیدی که این مرجعیت این چی بشه جا بیفته. یعنی شما یه آدم مسلمان نداشته باشی که تو مسجد داره و میاد و میره و قرآنو به عنوان یک متن مرجع تو ذهنش ثبت نشده، جملاتش حک نشده تو ذهنش، تک تک واژگانش توی ذهنش مرور نشده، فهمی نداره. چون تعلیم قرآن فقط حفظ کردن که نبوده، بعد میفهمیده، بعد یاد میگرفته، بعد داستانو بفهمه، بعد پشت زمینه‌شو بفهمه. یعنی مثلا حدیث یاد گرفتن، حدیث گرفتن حفظ کردن که نیست. تعلیم قرآن خیلی اهم از این که واژه رو بفهمه، معناشو بفهمه، دلالتشو بفهمه. ولی قرآن ها، قرآن و قرآن و متن مرجع قرار بده. یعنی شما اگه مسجد رو میخوای مرجع بکنی به عنوان مرکز زیست اجتماعی، که البته من نسبتش رو با بیت قبلا گفتم، خب بیت به طور طبیعی محل بیتوته شماست. یعنی کجا؟ بالاخره محل راحت و آرامش شما، شب که تو خونه ای، روزم که داری کار میکنی، خب. ولی معلومه که سکنای شما غیر از بیت، مسکنه، اون سکونت و اون آرامشی که شما داری اونجاست. ولی موقعی که تحرکه، موقعی که از بیتوته سکونت میخوای و سکنا میخوای وارد تحرک اجتماعی بشی، مرکز تحرک اجتماعی کجاست؟ آره؟ مسجده. سوال اینه متن محوری که میخواد حرکت اجتماعی تو بنا بکنی بر اساسش چیه؟ حرکت اجتماعی متن محوری میخواد، مانیفست میخواد. فقط مانیفست نیست، این باید اصلا کلا ورد زبونت باشه، حک شده باشه جملاتش تو ذهنت، جملات حتی، نه مفاهیم. متوجه عرض من هستیم دیگه؟ آره؟ یعنی قشنگ مثلا این بچه رو میبینی خیلی همون مفهومه برای جانه افتاده، ولی این جمله چیه؟ بچگی تو ذهنش بوده، بعدا تو این میای اون جمله که تو ذهنش بوده رو معنا میکنی، ترجمه میکنی، تکرار میکنی، با این میتونی فرهنگ بسازی. آقا یه متن اگه قشنگ حکاکی کردی تو ذهن این بچه، از بچگی، از بزرگی، از جوانی، از نوجوانی، یا حتی بزرگسال شد، مهم نیست، این متن حک شده تو ذهنش، این جمله هی تکرار شده، هی تکرار شده، این تعابیر هی اومده توی ذهنش، این دیگه به این راحتی نمیشه منحرفش کرد. این متن دوستان، انما نسبت المساجد للقرآن، یک متن راهبردیه، یک داره یک تأکید راهبردی میکنه رو مرجعیت یک متن. اگر مسجد محور حرکت اجتماعیه، در مقابل بیت و مکان که محل سکنا و
بیتمون خیلی
نباید شده بازده بیرمون میگه لتس کنو الهی، حتی در مورد همسر آدم هم چی اومده؟ خب اصلا تعابیر اینجا به عبارتی شما همه تعابیری که در مورد بیت داری لذا میگی مسجد المرعته بیتها، نه که زن نره تو مسجد المرعته بیتها، ما معنا کردیم دیگه سال قبل کلا داشتیم اینو معنا میکردیم، مسجد المرعته بیتها به این معنی نیست که خانم مسجد نرن، به این که آه مسجد چه جایگاهی داره زیست پر حرکت اجتماعی برای زن، همون کار کرد و داره که خونه داره، کارکرد اجتماعی مسجد چیه؟ برای زن همون کارکرد خونه خواهد داشت توی زیست اجتماعی، برای اون حرکت اجتماعی ها زن اون تحرک اساسی اجتماعیشو که یک مسئولیت جدیه بخواد انجام بده، همه اون تقدس ها و همه اون اتفاقات تو مسجد میفته، تو بیتش میفته. حالا این ولی محور حرکته، از بیتوته گرفته تا سکنا، اما این محور حرکت اجتماعی یه متن محوری میخواد، یعنی متن محور حرکت اجتماعی، این متن محور مرجعه. شما میگید روایت زیر قرآن باید بگید، هر چیزی که شما میگید میام بالاخره من اگه اینو بگم یواش یواش جاپای شعرم با بالاخره یه شعری در تفسیر قرآن میگم باشه، ولی کسی اومد نشست احساس نکنه شما از مرج چاجو باوردی دعوت شده، نه اینکه یه دفعه گفتید خب قرآن خوبه، شعری هم که تفسیر قرآن بکنه خوبه، و اما شعر یه اصلا توی این مسجد مردم قرآن حفظ نیستن، مردم قرآن بلد نیستن، چقدر قرآن جدیه. به این متن دوستان از این جهتش هم تو وجه ایجابیش خیلی مهمه، شما مسجد رو با قرآن داری یه پیوند خاصی بهش میزنی، این پیوند خاصه میشه اینجا تو این متن ها.
استاد کارکرد اصلی مسجد میشود قرآن خانی؟
قرآن خانی نیست،
قرآن،
قرآن را فرش.
خب یه چیز بالاتر، یعنی ما الان مسجد رو چرا به من خانی میگم اون متن رو باتو که میبینی طرف میگه میشه شعر بخونیم، از اون هر کس که شعر خون درش پر خاک بکنی و بگید که مسجد برای قرآن. این ظاهرا مسجد، انحصار مسجد برای قرآن تو فضاییه که، یعنی این سوال هست که آقا تو مسجد چه چیزی گفته بشود، یعنی اون از جهت بیانی چه خطبه‌ای خوانده بشه، ما در مورد چه چیزی صحبت بکنیم، اون چیزی که قراره یعنی صدا زده بشه تو مسجد، نمیدونم ما قراره اونجا مدعی بخونیم، قراره شعرخوانی بکنیم، نمیدونم کتاب رمان برداریم بیاریم دوران بخونیم، یا قرآن بخونیم، از اون میگه قرآن خواندن محور مسجد است. اما کارکرد اصلی مسجد همون عبادته،
نبی شده عبادته، وقتی قرآن شد دیگه تعلیمه، تعلیم میشه و هر چیزی که مرتبط با قرآن دیگه، انما القرآن للقرآن نگو، انما لتعلیم القرآن، خب لتفسیر القرآن، لحفظ القرآن، همش قرآن. آقا هر چی که مرتبط به قرآن کنه، آقا اینجا هر چی که در مورد قرآن ما آقا پایه مسجد، هر چی مربوط به قرآن میشه ما هست، تعبیر اینه.
خب واقعیت مسجد در میون اصلا اونجا این نیست، واقعیت مسجد اصلا این نیست، همش عبادت
که الان اینجوری شده.
نه الان
نه، مثلا موقع
میتونی
که
بشین
تو مسجد
افتاده
آقا بحث چیزه، یا مثلا یه جا حدت وارد میشن قرآن بخون، بله نماز قرآن بخون، بله نماز قرآن بخون،
بله چیزی که مدلی همش درست میشه برای نماز، نماز جماعت بود، بعد دوره احیا بگیر، بوره اعتکاف بکن، اینطور آقا مسجد مسجد اعتکاف و نماز بخون، ذکر بگو، قرآن رو تسبیح بگیر، قرآن هم بخون، اما قرآن نه خاطر که داری عبادتی میکنی،
آفرین
اند عبادت
برای نگاه کنید شما قاعده اول المسجد و مسجد محل سجده است، عبادتگاه محل و معبد دیگه، خب مسجد هویت چی داره؟ معبدی داره، تعبیر هویت معبدیش یعنی چی؟ یعنی نماز باید توش بخونم، ملت نماز و عبادت و عبادت و ذکر، درسته؟ این چه متسالمه در سنت همه ادیان هم این هست. حالا شما اینو حالت جماعتی بهش میدید، خوبه، اما اینو همه میفهمن، ما اینو اصلا کلا محل بحث نیست به تعبیری، آیا کارکرد دیگه ای داری بهش اضافه میکنی؟
آره شما تو معابد مختلف دارید یه چی یه ذکری هست. ببینید شما وقتی میری تو مسیح همه دورم میری تو کلیساها همه دورم نشستن فقط عبادت بکنن، یه کسی میاد یه خطبه میخونه، یعنی یه چی شعر میخونن اینا دوره هم دیگه، مگه نمیخونن مسیحی ها؟
خیلی کارا میخونن،
ها میشن شعر میخونن دست جمعی اونجوده دارن.
نه بس دیگه داره دیگه، اینا مدرن مثلا میبینی همه همین اتفاقاتی که بین ما افتاده بین اونا هم افتاده دیگه. اونا اول میگفتن اینجا محل چیه؟ صلاته. مثلا شما وارد کلیسا میشی باید ساکت باشی الان بین بعد اینا بعد یه مدتی گفتن که خب بیام انجیل هم با هم دیگه بخونیم. بخشی از انجیل رو همه با هم دیگه چیکار میکنن؟
بله
با هم دیگه قرائت میکنن. یه تیکه هایی شما مثلا یه از کاری دارن توی روزهای خاص و اینا. بعد وقتا ذکر با هم دیگه دست جمع میگیرن. بعد وقتا روحانی میره بالا شروع میکنه به شهر دادن این انجیل. بعد وقتا هم نه قشنگ میام یه گروه سرود میره بالا شعر میخونه. من خودم پیرو رو
میگم. من میگم محور مسجد برای عبادت هست. ساکت.
از این چه استفاده ما فعلا این
مجموعه دلار رو نه این دلار رو موضوع بفرمایید. من میخوام میگم همین دلیلی هم که ما داریم میبینیم. من میگم مسجد محل عبادت هست، یک عبادت ساکت. چه چیزی قراره این سکوت رو بشکنه؟ بشین دورم شعر بخونم که بود مرد بگه از خدا بگه اینا روایت ماده میگه سهل تو عبا عبدالله علیه السلام بالایش میگه من سمعت هم یون چه دو شعره فی المساجد فقور و فضل و فلان این نمانو سبت المسجد القرآن
اون در مقابل
چه چیزی نه چه چیزی قرار این عبادت رو بشکنه ما از اون فضای عبادی خارج بشیم؟ خطابه نمیدونم شعر و مدح و این فضا یا صدای قرآن یا قرآن خوانی؟
ما شاید اول به صدر اسلام شاید بخش عبادی بودنش خیلی کمرنگتر از بخش دیگه باشه. بخش آموزش قرآنش، بخش خطاب خونیش، بخش حتی آموزش های نظامیش، بخش فتوا دادنش. از این آقا تو بشین اینجا فتوا بده،
فتوا
بده، فتوا بده، هر چی که ازت پرسیدن، بحث فقهی بود، بحث نمیدونم مثلا طهارت و نجاست بود، بحث معاملات بود، هر چی که بود، یعنی قسمت زیادش میرن برای این قضایی. بله یه بخشی هم کنارش پنج روز در چی پنج بعد در روز دور هم نماز جماعت هم بشه.
درسته یا نه؟ قبول کردیم فرموشی ایشون رو یا نه؟ جواب شما رو دادم.
من منو نامن یعنی مرتبط این اتصالش به جواب هم نشد آقا جان. به سوال هم نشد.
دوباره بگیم جواب سوال جواب.
گفتم یه بخش از این موضوع سر رسته یه بخش کمیش میشه چیه بخش کمیش بخش نماز و عبادت و اینا بوده.
اتفاقا میخوام میگم که ببین شما عددی دارید میگید دونه ای دارید میگید پنج تا میگید کار به هر کدوم میگم 10 تا کار اتفاق میفته تو مسجد یکیش 90 درصدش رو پر کرده. یعنی چند بار گفته بشین و افتل الناس؟ یعنی چند بار
کل خطاب خونه کلا یه بحث یه نفر میخواد بره حاضر بشه همه بحثش رو
باشه یه نفر وقتی میخواد بره حاضر بشه کلا عباس 57 تا حاکم بود. یعنی میخوام میگم ولی چی؟ ولی ما سالی چندین نماز جماعت داریم، در روز 5 بار نماز جماعت داریم. ما در سال اعیاد بزرگ ما که میان تو مسجد همش نماز جماعت های بزرگه. نماز جمعه ما نماز بعد ما احیاهای بزرگ عبادی داریم، ما اعتکافهای بزرگ عبادی داریم. عبادت پرتکرارترینه، یه دونه هم هست اما قضاوت انقدر پرتکرار نیست. یه دونه است اونم یه دونه است. من میخوام بگم بدون وزن و ضریب که حساب بکنیم بله 6 به 1 اما ضریب که بکشیم عبادت یه دونه است اما 10 کیلو همه با هم 1 کیلو نمیشن تو کارکردهای مسجد. میخوام بگم ضریب باید بشه. فکر کنید یه مطالعه تاریخی دقیق‌تر بخوام اما من احساسم اینه که اصلا بیشترین کاری که اتفاق داره میفته تو مسجد عبادت، یعنی گونه های مختلف احیا میگم اعتکاف نماز جماعت اعیادی که میشه دوجا ما دستورالعمل اعیادی که نگاه میکنیم همش داره نماز بخون ذکر بگو اینو
بگو. الان من برعکس شما میگم من فهمید شما رو رفتشو به این بحث این عمل مساجد رو قرآن نمیدونم چون عرض شد
یه اصلا تخصیص
نه این که واضحه که مساجد برای مساجد نه تخصیص اصلا کلا این تخصیص ناظر به اون وجه نیست. خب این پایین نمیشیم مسجد معبد بوده نماز و دعا و ذکر و اینا سر جاش این اصلا محل بحث
این محبه
نیست. این که هیچ
این گرانیگاه خب
اما مسئله اینه بعد از این که شما قصه عبادت و ذکر و نماز رو خب جدا کردی که حالا آدم میاد توی ساعتی میشینه چیکار میکنه؟ نماز میخونه. بعد دیگه تا یه حدی نماز میخونه دیگه تا یه حدی ذکر میگه. آیا توی مسجد غیر نماز و ذکر کار دیگه میشه میکنیم یا نه؟ این در مورد این انما طبعا ناظر به غیر نمازه. هیچ کس نمیاد بگه انما المساجد للقرآن یعنی نماز نماز نخونی، این به وضوح از توی این کار کرد خارج میشه، اصلا محل بحث نیست. به عبارت دیگه خارج از توی این مناسبات حکم وضو کاملا واضحه که مسئله اساسا توی این هست نماز نیست.
یه جور دیگه بگیم که این کار، این نماز و عبادت و زیر اصلا روزه کار کردش که جز آداب این مسجد، یعنی هر جای هر کسی یه چیزی رو وقتی به عنوان تقدس قبول میکنه، مثلا معبدشون حالا قبول میکنه، یک سری چیزی به عنوان آداب اونجاست. خب نماز و عبادت زیر آداب این مسجده. این کسی که میگه من مسجد رو به عنوان یک محور اجتماع دارم قرار میدم، نماز و عبادت و ذکر این آباد، این آداب اولیه این مسجد. حالا اینی که با این آداب اینها هست یه کارکردش چیه؟ اون قرآن. حالا هر چیزی که
حالا یه مقدار اینجا من دوستان چون واقعیتش اینه که الان من تو این بحث قصد این رو نداشتم که مثل بحثای دیگه چه بکنم برای تو عقبه تاریخ.
من خواهم تو عقبه تاریخ،
تو عقبه تاریخ
تو عرب بگی ما جان.
بیشتر از اینه، نه از جایگاهشه. اول از همه گفتم یکی یواشاش باید قهقره ایرفت، باید ببینی این بیانات اهل بیت که دارن به رسول الله یه چیزی رو نسبت میدن، حتما یه چیزی بین اهل سنت بوده که اهل بیت دارن این طوری نسبت دادن. جالب اینجایی که بین اهل سنت قصه شعر خوندن توی مسجد بیشتر ادبیاتش جوازه و اصلا کلن کراهت هم ندارن. من تو روایت ما اومده عمدتاً هم مثلا تو صحیح بخاری حدیث باب الشعر فی المسجد، حدیثی که داره اینه انه سمع حسان ابن از زهری نقل میکنه. زهری میگه اخبرنی ابو سلمه ابن عبدالرحمن ابن عوف، آقازاده عبدالرحمن ابن عوف، انه سمع حسان ابن ثابت الانصاری یستشهد ابا هریره. روشنه؟ اون شدو کلا هل سمعت النبی قول یا حسان عجب عن رسول الله اللهم ایده به روح القدس؟ قال ابو هریره نه. حسان میاد استشهاد میکنه به ابو هریره که حضرت رسول، چون حسان میخواد بیاد توی مسجد چیکار کنه؟ شعر بخونه. ابو هریره رو ازش اعتراف میگیره و شاهد میگیره، میگه نه حضرت رسول اینجوری نگفت، و اونم میگه آره.
من داره یه شاهد دیگه یاد آمد جا. قصاصین، قصاص ها، قصه بوهایی که جعب الاحوال اینا رو آورد کرد تو پاچه جناب عمر.
نه عمر خودش هم خودش
بود، خودش هم هم از خیلی از این قصاصین با شعر قصه ها رو میگفتن. بعد حضرت امیرالمومنین وقتی میرن امام حسن توی یکی از این مساجد میرن، حتی داخل حضرت امیرم داریم، با شلاق اینا رو میزنه میندازه بیرون.
آفرین.
یعنی میخوام بگم
مرحبا به ناصر نا. به عبارت دیگه اینا در حال تفسیر تازه، اینا در حال چیکار بودن؟ اینا آره دیگه
میگم این که هست در مقابل شعر، یعنی تو مسجد عبادت داری میکنی، همه کار داری میکنی،
راه پاشو به عبارتی
یه چیزی یه سخنی اینجا هست
به عبارتی راه پاشو که باز کردی آمد و حرفای رتب و یابس هم مردم میان تو مسجد حرفایی رو میشنون که مردم آقا طرف اومده داره تربیت میکنه تو مسجد دیگه، آقا ذکر اهل بیت هم هست، یه حرفایی رو میزنه بعد یه مدتی یه ذکرایی رو میگه، یه اشعاری میاد تبدیل میشه، حک میشه رو ذهن مردم که اینها فاصله داره از اون چیزی که از اون گزاره هایی که از اون متن محوری که باهاش میخواد تربیت بشه بدنه عمومی اجتماعی. عرض بنده اینه که ببینید دقیقاً این بیان اهل بیت، من چون نمیخواستم اینجا بررسی فقهی عمیقی بکنم، خب من قصدم این بود که این بحث با همه جوانبش زودتر به پایان برسونم. البته اگه جنبندی دوستان این باشه که این بحث رو عمیقاً مورد بررسی قرار بدین، ما مانعی نداریم، یعنی بحثمون آماده است، میتونیم برگردیم دوباره روند قهقرایی در مورد شعر رو و عملا خود کلا دیگه میریم تو ادبیات بیانی و دیگه احتمالاً تا آخر سال همین بحث رو میتونیم به پایان برسونیم. خب من قصد نداشتم میگم امسال وارد این بحث بشم، اما بعد از یعنی مانعی هم نمیبینم، آماده هم هستم که وارد بحث بشم. قصد خودم یه چینش دیگه ایه. الان فقط میخواستیم ببینیم این کارکردهای متعدد مسجد چه کارکردی رو داره بالا میاره، چه کارکردی رو داره پایین میاره، چه کارکردی رو میاره تو حاشیه، چه کارکردی رو از مسجد بیرون میکنه. هنوز من جنبندی نهاییم هم نگفتم. نکته اصلی که واقعا می‌خواستم اینجا تأکید بکنم اینه که این بیان اهل بیت یک بیان شبیه همون بیان زکاته. تو بیان زکات اهل بیت چی اومده بود؟ من دارم میگه طرف میگه تو منطقه ما برنج، تو منطقه ما رز سمسمه، کنجد. بعد خب آقا ما زکات یعنی ندیم، همین بدبختایی که فقط گندم میکنن بدن، یعنی چی؟ بعد میاد پیش حضرت یه سری روایت داریم، میگه چی؟ زکاتی کل ما کیله بس سا، خب که اینا رو بردن تو روایت استحباب. یه جایی دیگه روایت رو اصلا روایت میگه نه تو
بعد رسول الله
نمیدونست اینا رو. آره. نه نه نه، من فعلا روایت وجوب رو دارم میگم. یه سری روایت میگه فی کل ما کیل بستا، یه سری روایت میگه آقا نه باید بدین تو همین بده، یه سری روایت دیگه میگن که یعنی چی رسول الله تو نه تا چیز عرض کرد. خب بعد میگه خب اون موقع ها که نبوده همچی چیزی. یه بابا من بدنت دارم میگم رسول الله تو نه تا چیز عرض کرد، با تو داری یکی بده اون کنی با من. معلومه بیان بیانیه که توی موقف سیاسی اجتماعی داره یه ادبی، این ادبیات کاملا واضحه که شما میدونی این زکات میفته دست یه عده دیگه، داری جلوشو میگیری. این ادبیات ولی این ادبیات ساده تقیه ای نیست، تو باید همه جوانه رو ببینی، فتاوا رو ببینی، جایگاه رو ببینی، کارکرد رو ببینی، بیانات دیگه معصومین رو ببینی تا بتونی به این جنبندی برسی که بین این بیانات، این بیانی که میگه انما وازه وضع رسول الله فی تسعت اشیا و عفا اما سوا ذلک، این بیان اتفاقا تقیه ای است، استشهاد به این بیان رسول الله تقیه ایه. حالا نکته اصلی بیایم سراغ این بیان. حضرات معصومین اینجا دارن جلوی شعر میستن. یه عده شاید اصلا بگن آقا جون میدونی شعر اون موقع داشت میومد تو مسجد، فرهنگ عمومی اسلامی رو داشت چیکار میکرد؟ عوض میکرد. مثل حتی حدیث داشت میومد تو مسجد همین کارو میکرد. اهل بیت دارن تاکید میکنن رو قرآن که این انحرافات پیشتر که داشت پیش میومد، درسته؟ حالا من بعد روایت اهل سنت رو بخونم فضای اون موقع رو نشون بدم تا بعد ببینیم که چجوری داره انحرافات وارد اعتقادات اسلامی میشه، چجوری داره امت اسلامی رو به یه سمت دیگه میبره. تو مسجد داره شروع میشه دوستان، یعنی شک نکنید که همه انحرافات امت اسلامی ریشه داره تو کجا؟ همه انحرافات امت اسلامی ریشه در مسجد داره. به چه معنا؟ چون مسجد محور اصلی ارتباطات ریشه داره تو مسجد داره. چرا؟ چون از شعر و داستان و روایات و تفسیر و غیره طرف میرفت، میومد شروع میکرد به خوندن یه شعری، شعر بعد یه مدت، این داستان بعد یه مدت، قصص الانبیا. کار که ابو الاحبار چی بود؟ خوندن قصه های مختلف دیگه. آقا تو تفسیر هم میومد اینا رو میگفت، درسته؟ تفسیر فلان آیات قرآن. بعد یواش یواش میومد از کتب آسمانی دیگه استفاده میکرد. بعد یه مدتی میبینی آقا متن اصلی قرآن رفته تو حاشیه، چی داره میاد بالا؟ همین دیدگاهایی که ابو الاحبار داره، همین دیدگاهایی که این آدمای مختلف دارن. و بعد خب لذا انحراف داره پدید میاره دیگه. شما برای اینکه جلوی این انحرافات اسلامی رو بگیری، خب طبیعتا باید بتونی یک منشئیتی رو حس بکنی که اینو بتونه حل بکنه. نه خب چیکار باید بکنی؟ نکته اینه
آلترناتیو.
خب بیا یه متن، یه چیزی رو بذار وسط که طرف مقابل نتونه به این راحتی میگه آقا این حرفا رو بریز بیرون. کنه یه روحیه سلفی شما میبینی تو این بیان. این بیان اگه ناظر به موقعیت خودش خونده بشه و این روایت ناظر به همون موقعیت ببینید، این بیان بیان سلفیه. یعنی چه حرفا این حدیثا و این چیزایی که شما دارید میگید و این شعرهایی که دارید میخونید؟ فقط قرآن.
شاید قرآن هم این نمانشبت قرآن به خاطر این که اگه میگفتن عبادت بازم یه چیز محمل میشد در مقابل شعر، موقعی که میگه عبادت هزار تا مستاق، اونی که محور باشه، مستاق اتم بشه، بتوانه همه جوان رو جمع بکنه قرآن. یعنی میتونست بگه منبر رفتن، میتونست بگه نماز خوندن، ولی اینا همش اون محوریت که قرآن میتونه ایجاد بکنه اینا پوشش بده رو نداره. به همین خاطر گفتم قرآن. و جنه میتونستم بگم عبادت
ولی این عبادت محوریت که قرآن بخواد ارائه بده با این مفهوم عبادت واقعا ارائه نمی.
واقعیت اینه که ما عبادت رو متصانم گرفتیم و داریم میگیم انمانستان. من اینو عرض کردم، یعنی اگه این حس رو بخوام بگیم یک ناظر به چی نیست، ناظر به چی نیست، نه حس به اضافیه ها اساسا خارج از محل بحث عبادت میگه مسجد که برای عبادت که هست، این که هیچی، این نمانسانت رو کارکرده دیگه این مسجد بایست داده.
منظورم که این مثل یه سایه هست، از اول تا آخر زمان مسجد بودن این پوشش میده، از این زیل این سایه نماز خوندن و
عبادت و ذکر و اینا خارج میشه.
حالا که خالی شد چطور؟ یه چیزی دیگه نه، اون قرآن همون مثل سایه هست، هر زمان وقت خالی پیدا شد نسبت.
آه. حالا اینو میریم تو بقیه روایت دلالت‌های دیگه روایت هم ببینیم که نسبتش معلوم شه. اما عرض من اینه که انما نسبت دل مساجد القرآن تقیعی بوده، یعنی حضرت با شعر مشکل نداشته، با تفسیر مشکل نداشته، با حدیث مشکل نداشته، با ذکر اهل بیت مشکل نداشته، با ذکر با اذکار مختلف و اشعار و انشوده و غیره و غیره مشکل نداشته. با چی مشکل داشته؟ با اون تفاسیر غلط و با اون حرفای نادرست مشکل داشته. لذا میگه که انما نسبت المساجد الى القرآن، لذا این روایات شیعه و این ذکر اهل بیت اینا مشکلی نداره. میدونین این نوع استنباط فقهی شبیه همون نوع استنباط فقهیه که یهود و نصارا و غیره و غیره و بعدش هم تو جهان اسلام داشتیم در مورد تمثال. آقا این تمثال اونا بت پرست بودن، برشون اشکال داشت، ماها که بت پرست نیستیم پس برای ما اشکالی نداره. آقا حواستون دوباره نیست، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم نیا کنین شما اینو که بیاری یه فرهنگی باهاش میاد، ببین همراهی اون فرهنگ رو با این پدیده. اینجا هم شما دقت کن رو قصه قرآن، قرآن رو شما بگو بیا شعر بگو، اینا شعر خوب بگو. سوال اصلی اینه، معیار برای قضاوت در مورد که این مفرداتی که این گزاره هایی که در این شعر تبدیل میکنه به اعتقادات، تبدیل میکنه به باور، روشنه؟ این مفردات، این گزاره ها چقدر گزاره های درستیه؟ کی میخواد قضاوت بکنه؟ شما بعد یه مدتی انقدر فضای شعر و خطابه شما یه فضایی میگیره، یه حرفایی رو میزنی، بعد یه مدت میبینی حرفا خیلی با قرآن سازگار نیست. آدم قرآن میخونه میبینه با این حرفایی که ما داریم مرتب رو منبر میزنیم فرق داره. متن مرجع اینطوریه، نمیخوام بگم حرفای شما همه انحرافیه، ولی قرآن که میخونی میبین قرآن متن مرجع بشه معنا به این معنی که شما اگه وایسی رو هر متن دیگه ای، این متن دیگه فاصله داره تو اون مرجعیت که خداوند متعال فرستاده برای ما. حتی اگه رو روایات وایسی دوستان، حتی اگه رو روایات وایسی، چه برسه به شعر و خطابه و غیره و غیره.
الان اگه مستقیم تو مرجعیت داشتیم خیلی از این منبریه که یه دست دور برمیدارن ترمزش رو دیگه نمیشه گرفت، باید که چیز هم نمی قاضی هم نداریم تو صحنه، ولی این قرآن بود ترند داریم بگیم سلام داریم
فقط این نیست. شما ببینید من میگم جدا از شما الان روی منبریا و مده ها و اینا وایستادین، من میگم حتی تو مناسبت ما اعتقادات غربی و اعتقادات انحرافی و طرف اصلا یه جایی شل میده ول میکنه، خب بابا این آیه قرآن مگه ندیدی؟ حالا شما میگید بخش جدی از بدنه مؤمن ما که ارتباطاتی هم با بدنه مذهبی ما دارن، خیلی از گزارها مگه این مگه اینم هست، مگه اسلام هم چی چیزی داره؟ خب اصلا آیهش رو یاد نگرفته، آیهش رو ندیده، مهمه دیگه.
خواهران اسلام نواز امسال این بحث چیز بود، آیه بزرگو هنده و اینا اینکه خوندن یکی از دختره این تو قرآنه آمدی تو قرآن یه حسی داشتیم با خدا
هم
چالش خوردیم.
بعد اونجا میبینید تو روایات داشتیم دیگه، شما روایات ببینید میگه اینو یاد ندیم، اونو یاد بدیم، سعی کنید اینو
سوره کهف یاد بدید، یوسف رو یاد ندید.
بعد جز یاد داره دیگه، اینا مسائل تربیتی توش هست، مسائل فرهنگی توش هست و الی آخر. دقت کنید در نهایت رفقا، این انما نسبت المساجد للقرآن یک تعبیر راهبردی، اما این ما برای قضاوت نهایی این مسئله نیازمنده به بررسی کردن متون دیگه هم داریم. متون دیگه چیان؟ خب ما یه سری روایات دیگه داریم در مورد محتواهایی که تا حدی فاصله دارن با ببخشید کارکردهایی که تا حدی فاصله دارن با قصه شعر و اینجور چیزا. مثلا شما همین مسئله مورد بحث دوستان در مورد حکم
کارکرد بعدی استاد
تیتر بله؟ بله بله از نظرتون که باب جل 5 صفحه 233 باب 27 روایت رو نگاه کنیم.
233
نه بابا البیع و الشراء. ببینیم کراهت البیع و الشراء. خب دیگه شما اینو تمکین السبیان و المجانین من سبیان و المجانین من و این فاضل احکام
اقامت الحدود
اقامت الحدود
رفع الصوت
رفع الصوت
فی اللعب و الخوض فی الباطل
اللعب و الخوض فی الباطل. آه این لغو و خوض فی الباطل و کلام دنیا رو اینو با اون بحثی که در مورد کلام دنیا هست تو مسجد در مورد دنیا حرف با هم دیگه نزنی. خب ما تو مسجد با هم دیگه حرف دنیا نزنی. بعض وقتا آدم بالاخره برای حال احوال خب چطور این چیکار میکنین دیروز کجا بودیم اینا، این کار رو تو مسجد میشه کرد یا نه؟ یا احوال پرسی ابتدایی
صدقه.
بخونیم بخونیم متن رو ببینیم این صدق میکنه یا نمیکنه.
روایت اول یه جنگ میده مساجد کمول بیعه و شراعه و مجانونه و سبیانه و احکامه و دالنته و حدوده و رفت پسیان.
همه این عناوین رو آورد دیگه. یا چه چیزی که گم شده تو مسجد نیان اعلام کنه، بعد نماز اعلام، همه مردم جمع هم دیگه. نگاه کنید یکی از ویژگی هایی که مسجد داره که همه مردم چی میشن؟ جمع میشن. وقتی مردم جمع شدن اولین مسئله اینه که بازاریا الان این محل اجتماع اول از همه به درد بازاریا میخورن. این فکر نکنید الان جمعه بازار اونم بعد در حاشیه نماز جمعه یه پدیده ای که مرتبط با زندگی امروزیه. نه اصلا کلا همین قضیه که نماز جمعه رو انداخی بعد از نماز جمعه
جمعیت
دیگه بازار. آره این جمعیت که داری طبیعتا دیگه روبرو مسجد جامع جمعه بازار هم میفته دیگه. حالا نکته جالب اینه که این جمعه بازاره بعضی وقتا قبل از بعد از نماز که خب مردم قبل از نماز هم میان چیز میز بخرن دیگه. حالا آمد یه نفر یه دفعه یه باری آورد که خیلی چیه ارزونه. امام جماعت رفته بالای منبر داره خطبه رو میخونه، آقا این بار ارزونم یه دفعه میاد و سر صداش میپیچه ملت رفتن بیرون و یواش یواش همزمان تو مسجد میشه که فلانی یه بار آورده با این همچه قیمتی. عالی عالی همه چی کار میکنن میرن. آیه کریمه قرآن در مورد چیه؟
عذیت ترسونه.
آره
ترسون
که آره عذاب وسط داره منبر میره اینا همه بلند شدن رفتن این بارا رو بخرن دیگه چند نفر بیشتر تو مسجد با نسادن برای گوش دادن
پول نداشتن.
خب اونم بابا دیگه پول نداشتن. تازه این خرید و فروش توی مسجد نبوده. من اینو دارم تأکید میکنم که هر نه فقط نماز جمعه که جمعه بازاره، بلکه همین الان شما برید هر جایی نگاه بکنید میبینید که تو همه کشورهای اسلامی بازار در اطراف چیه؟ مسجدهای بزرگ و جامعه. این اصلا کلا دهنه بازار از وصل میشه به دره، مثلا چند تا دهنه داره بازار، این چند تا دهنه به چند تا ورودی مسجد آخرش ختم میشه. تو اکثر شهرهای دنیا اینطوریه، توی بخش قدیمی ایران هم همینه. خب الان دیگه مسجد محوریت خودش از دست پاساژ و مرتفع سازی و این چیزا فرض کنیم دیگه، این روایت مرتفع سازی رو ما بخوایم مورد ملاحظه قرار بدیم، بازار بخواد بیاد روی زمین چه اتفاق میفته؟ به طور طبیعی دوباره اگه مسجد هم بخواد محور قرار بدید، دوباره معماری ما میشه همون، یعنی جایگزین نداره، معماری همین میشه، یه مسجد محور، بازار اطرافش هم یواش یواش بازار توسعه پیدا میکنه، یه سری مساجد دیگه حاشیه‌ای توی اون بازار پدید میاد. خب نسبت مسجد و بازار معلومه، اما بعضی وقتا میبینی بعضیا دیگه یواش یواش میان، شما بازار قدیمی رو اگه بریم ببینیم بعضی وقتا دیگه تا دم در مسجد هم اومده، حالا در دیگه دو تا چیز هم میذاره، تازه توی اون ورودی در مسجد هم مثلا میبینید زیر اون طاقه هم باز یه بند و بساطی رو انداختن. بعضی وقتا میبینید دیگه کلن طرف میاد با بساطش تو حیات مسجد، و بعضی وقتا میبینی که بعضی از این خانوم هم هستن دیگه یه چیزی درست کردن، اینا میارن تو مسجد بساطشون رو پهن میکنن بعد از نماز، و ما این رو آورده میبینیم، بعد دیگه کلن محل خرید و فروش و طرف مثلا تازه از پیش اومده یه سری لباس آورده، بعد میبینی دیگه بعد نماز باز میکنه. خانوم ها از این کارها زیاد میکنه، آقایون حالا مثلا بعد نماز میگه آقا ما دیگه تازه از شهرستان رو اومدیم، یه مدار کشمش و فلان اینا هم داریم و اینا هم یه سنبیلش هم در دستش آورده داره میفروشن. خوبه یا نه؟ اقتصاد مقاومتیه دیگه، الان خیلی وقتا بحث اقتصاد مقاومت مساجد هم الان فعال شده در روز اقتصاد مقاومتی.
آها نماز جمعه مصلا قبل از اذان این یه پارچه میدادن رو چیزایی که بعد از اذان ما رو کامل
ما تو این روایت داریم میگیم که آقا نیار. چرا نیار؟ چرا نیار دوستان؟ هم این هم زاله هم حدود، من دارم از این روایت به نظرم یه مسئله مهم فهمیده میشه و اون تقدسه، امر قدسی. مکان مقدس، یعنی انما المساجد للقرآن با این امر قدسی ارتباط داره، ولی اینقدر که اینها این امر قدسی رو پررنگ کنن اون پررنگ نمی کنن. روشنه؟ جایی که ماهیت قدسی داره نباید خیلی چیزا توش بیاد، یعنی میگه همچه آدمی نیاد، اینا نیاد، اینا نیاد، اینا هم نیاد، اینجوری بودی نیاد، اونطوری بودی هم نیاد، تو این همچه کار هم اینجا نمی کنی. اصلا شما احساس میکنید آقا اومدی جلوی همچه تو همچه مکان این کارا نمی کنی. و بخشی از این قدسیت هم میاد تو این نسبت مساجد رو قرآن، یعنی حرف بی ربط، اصلا حرفای شما آدم ها که کلن بی ربطه. قرآن قرآن هر چقدر بخواه قدسیت رو بیشتر کنی باید چی تأکید کنی؟ با همین محور ها. خب صلی الله علی محمد و جلسه بعد بقیه روایت مرتبط با اینو میخونیم، یه جنبندی بنده میکنم تا بریم تو صرفه.
شنبه یعنی مفرد جدید شروع میکنیم انشالله.
شنبه کلاس نیست، دوشنبه انشالله. ما میخوایم
کلاس نیست دوشنبه،
یعنی شنبه بین تعطیله
شنبه هست.
آره دوشنبه شروع، دوشنبه شروع هفته.
ما یک شنبه،
یک شنبه نیمه شعبانه.
خب
میگم جلسه بعد بری دوشنبه بیان دیگه تو رو خدا.